أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، بحث ما در فقه محاربه بود و گفتیم که تعریف های گوناگونی را تا الان آوردیم از فقها. بزرگان اهل سنت هم گفتیم که بعضی ها اصلا تعبیر به قطاع الطریق کردن، بعضی هم به کتاب الحراب، حرابه تعبیر کردن، و از این که به آیه شریفه تمسک کردن معلوم میشه که منظورشون همین بحثی است که ما داریم ذکر میکنیم. و خب اونها بعضیا معتقدن که محاربه فقط در باب قطاع الطریقه. این رو حالا بعداً باز بیشتر بحث میکنیم. گفتیم مرحوم شیخ طوسی هم کتاب مبسوط را به سبک کتابهای اهل سنت نوشته، ولی زاد در اونجا هم عنوانی که آورده عنوان کتاب قطاع الطریقه، ولی قطعاً معنای مورد نظر اعم شیخ طوسی که خیلی معنای گسترده‌ای را مورد نظر داره، چون در تفسیر تبیان در ذیل آیه شریفه بالاخره بحث میکنه و معنای خیلی گسترده‌ای را آورده. همینطور در تهذیب الاحکام وقتی روایات را میاره، روایات محاربه خیلی روایات مفصلی هست، اختصاص به قطاع الطریق نداره. قطاع الطریق فقط یک مصداقشه در حقیقت. خب اینجا بود که ما گفتیم که مرحوم شیخ طوسی سرقم کتاب داره، کتابهای فقه منسوس یا فقه متلقات، فراموش نکنید این اصطلاح را، کتابهای فقه اجتهادی، اجتهادی به این معنا که از اصول و قواعد باید باشه، نه اجتهادی به این معنا که مثلا جواهر الکلام میگیم کتاب اجتهادیه. جواهر الکلام که کتاب اجتهادیه یعنی برای هر مسئله دلیل آورده، برهان آورده، مدرک آورده، آیه، روایت. اون اجتهادی که در قرن پنجم مورد نظر بوده با اجتهادی که ما بحث میکنیم و بعداً مورد نظر ما هست فرق میکنه ها. اجتهادی مرحوم شیخ طوسی یعنی بر اساس اصول و قواعد کلی در حقیقت. بعدها همین تفکر در بین فقهای ما هست. ما برخی فقها داریم که خیلی به روایات وابسته اند، یعنی از روایات ریز استفاده می کنند. به قول مرحوم وحید بهبهانی، روایات ضعافی که منجبر به شهرت باشه را مورد استشهاد قرار می دن. مثلا امام خمینی، آیت الله از آقای بروجردی، کلن مکتب اصفهان و مکتب قم تفکرش همینه. لذا اینا تکثیر فرو در فقه زیاد دارن ها. اما بعضی فقهای ما که در نجف بودن، اینا بیشتر قاعده محورن، بیشتر بر اساس قواعد کلی حکم میکنن، خیلی به روایات ریز وارد نمیشن. اون دامنه گسترده این نظریات آخرش با آیت الله آقای خویی رسید که از سال 1379 که معجم و رجال الحدیث را شروع کرد به نوشتن، چرخش علمی داشت و از اون دعب سابقی که علمای ما همه داشتن برگشت و روش مرحوم شهید ثانی، مرحوم شیخ حسن عاملی، مرحوم سید محمد موسوی عاملی در مدارک را گرفت. خیلی هم بحث کردن که چرا آقای خویی همچی چرخش علمی داشت. ما در منهج شناسی که در سایت هست مراجعه کنید، سه تا نظریه را نقل کردیم و گفتیم دقیقاً آیت الله خویی هم مثل شهید ثانی. شهید ثانی روض الجنان را که نوشت به دعب علما بود، روایت ضعیف را استشهاد میکرد، شهرت را مورد توجه قرار میداد، راوی ها را خیلی ثقه میدونست، ولی ناگهان وقتی که روزه را شروع کرد با مسالک الافهام یک چرخش علمی 180 درجه ای پیدا کرد، چنان روایات را غربال کرد که به قول مرحوم آیت الله آیه اسد الدین زنجانی رحمت الله علیه میفرمود اگر ما به سبک شهید ثانی خواسته باشیم روایات رو بررسی کنیم، برای ما یک الفیه ممونه، اندازه یک الفیه که تو جیبمون بذاریم، روایات همه کنار زده میشه. لذا شیخ بهایی رحمت الله علیه آمد یک تجدید نظری در حجیت روایات و در تجمیع قرائن کرد و جمع بین منهج قدما در حجیت روایات که کتاب محور بودند، قرینه محور بودند، و بین متأخرین که سند محور و راوی محور بودند. به هر حال دوستان عزیز، نتیجتاً اینطوری شد که مرحوم شیخ طوسی کتاب المبسوط را به قالب کتاب‌های اهل سنت نوشته. خب حالا ما تا اینجا دیگه تعریف‌های علمای اهل سنت را اشاره کردیم، تعریف‌های علمای شیعه را اشاره کردیم. در تمامی تعریف‌ها الان مثلا فرض می‌کنیم که در تمامی تعریف‌ها وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که دو تا پایه را در تعریف اینا لحاظ کردن، یعنی در محاربه دو تا پایه را لحاظ کردن. یکی اولا باید حتما تجرید سلاح باشه، فقها نوعاً اینطوری قید کردن. یکی هم باید حتما اخافت الناس باشه، دو تا قید حتما هست. حالا من اجازه بدید باز از کتاب‌های اهل سنت خب یک تعریف بخونم و بعد عبارتی رو اینجا آوردم از مرحوم آیت الله عظما آقای موسوی اردبیلی رحمت الله علیه که خیلی عبارت جالبیه، عبارت ایشون رو بخونیم. بله، مدل اول کتاب فقه منصوص بود، مثل النهایه که میگن متنش روایات در حقیقت. قسم دوم فقه اجتهادی بود، مثل المبسوط. قسم سوم فقه خلاف بود، مثل کتاب الخلاف شیخ طوسی که اینجا اشاره کردیم به فرمایش امام خمینی هم که میگه روایاتی که در این دو دسته از کتابها باشه از اهل سنت نقل بشه یا حجت یا حجت نیست. علامه هلی کلن حجت میدونه، ولی حتی یک روایاتی هم خودش از مصادر اهل سنت بیاره استشهاد میکنه، اتباع علامه هم استشهاد میکنه، ولی امام خمینی میگه نه، این اشتباهه. اگر سید مرتضی و شیخ طوسی روایتی را هم آورد، این للاسکات خصم بوده، نه للاستشهاد در فقه ماشیه. خب حالا دوستان عزیز، تعریفی را از ابن رشد. ابن رشد متوفای 595، ابوالولید محمد ابن احمد ابن رشد قرطبی، نوشته انها. انها به چی برمیگرده؟ به حرابه. گفتیم انها عنوانی که اونا میارن عنوان حرابه. حرابه هم مصدر از حرب گرفته شده، حربتو رو معنا کردیم، حربتو شیعه ای سلبتو، یعنی گرفتمش، چیزی را که آدم به زور و قهل و قربه میگیره میگن سلب. انها، این حرابه مگه چیه؟ اشهار و سلاح. ببینید اشهار و سلاح. دوستان عزیز، ما یک تجرید و سلاح خوندیم تا الان تو بعضی تعبیرها بود، الان تو این تعبیر اشهار و سلاح. ما تو تعبیرهای علمای شیعه کلمه من شهر سیفهورم در بعضی تعبیرها داره، حالا اجازه بدید ممکنه پیداش کنیم. در حقیقت مثلا خود شیخ در مبسوط همین عبارت را آورده، معلوم میشه این عبارت را از اهل سنت گرفته. ببینید الان کلمه‌ای که ما تا الان خوندیم توی 7-8 تعریفی که آوردیم همش تجرید و سلاح بود، تجهیزم بود. در تعبیر امام خمینی تجهیزم بود. من جرد از سلاح، امام آمد محارب رو تعریف کرد، من جرد از سلاح و جهزهو، که گفتیم باید یک بحثی داشته باشیم که جهزهو منظور امام چیه. الان توی شروحی که از تحریر الوسیله بود که من نگاه کردم که کسی فرق نگذاشته بود بین جهزه و مثلا جرده. حالا بعدن این رو بررسی میکنیم که آیا این قید توضیحیه یا قید واقعا احترازیه. ببینید تجرید سلاح تا الان عبارتی رو خوندیم، ولی عبارت ابن رشد چیه؟ میگه اشهار و سلاح. اشهار و سلاح از ماده شهره یا اون شهر به ماه میگن. نگاه کنید، ماه جمع شهر میاد شهور، در قرآن آمده دیگه، جمع شهر میاد اشهر. شهر به معنای ظاهر شدنه، ظاهر شدن، ظاهر شدن. ببینید مثلا ما در برخی همین روایات محاربه داریم که من شهر سیفهو، من شهر سیفهو، یعنی تشهیر کنه شمشیرش را، یعنی آشکارا کنه. اصلا شهر به معنای آشکار شدن. ماهرم میگن ماه چون آشکار میشه، توجه فرمودنه. من شهر سیفهو یعنی کسی که در حقیقت شمشیرش را آشکار کنه، مثل من جرد سلاحهو. منتها سلاحهو عامه، سیفهو یک مورد را آورده و ازش کل اراده کرده، عیبی نداره در حقیقت. سیف نماینده سلاح، فرق نمی کنه. نارنجک الان هم شامل میشه، بعدن خواهیم گفت. پس شهره هم به از ماده شهر یشهرو شهور، یعنی زهر یزهرو ظهور، آشکار شدن. حتی در روایت امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شهره نیست یا شهره نیست، بلکه سله، من سل سیف البغیه، کسی که سله، سله یعنی تیز کند، در بیاره بیرون. من سل سیف البغی قتل ابی، به همون شمشیر کشته میشه. لذا درباره پیغمبر اکرم گفتیم در شعر اعشا این کلمه هست، لسیف یستزا بهی مسلولو، مسلول یعنی تیز، یعنی برنده، یعنی بیرون آمده، آشکاره، در مقابل دشمن ایستاده. الان ابن رشد تعبیر باب افعال را آورده، پس شهره در ثلاثی مجرد لازمه، ما باید یا اینجا باب افعال بخونیم کما اینکه ایشون افعال آورده، اشهار و سلا، یا باید شهره بخونیم کما اینکه مبسوط آورده که الان بخونیم عبارتشو. من شهر سیف، ببخشید، انها یعنی حرابه چیه؟ اشهار و سلا، آشکار کردن سلا و قطع السبیل. نگاه کنید، ابن رشد اون اندلوسی که مالکی هن، اینا مالکی هن، نیامده بگه که قطع السبیل. آیا این و قطع السبیل، بعدن بحث میکنیم، فقهای ما میگن قطع السبیل یک مصداقه، ولی علمای اهل سنت میان میگن نه، محاربه منحصره در قطع السبیله، قطاع الطریق رفقت شامل میشه. لذا میگه اشهار و سلاح، سلاح رو بیرون بیارن. اشهره و شهره، تشهیر سلاح و اشهار سلاح یعنی بیرون آوردن سلاح، تجهیر. و قطع السبیل، راه ها رو بگیرن. خارج المصر، نگاه کنید قید میاره، میگه در خارج شهرم باید باشن، داخل شهر رو اونا قبول ندارن که محاربه. ولی فقهای شیعه هر عبارتی رو خوندیم گفتیم، میگن فی مصر انکانه او خارجه، اون در مصر یعنی در شهر باشه یا خارج شهر. یعنی فقهای ما بین داخل و خارج شهر، روستا باشه یا شهر باشه، فرقی نداره، همه رو یکسان میدونن. ولی اونا میگن چی؟ انها یعنی این حرابه، اشهار و سلاح و قطع السبیل، خارج المصر و اختلفو فی داخل المصر. البته مالک گفته داخل شهر و خارجه و سوا، ولی علمای احناف اونا مثل عبارت المبسوط سرخسی، ابو بکر سرخسی، ما دو تا مبسوط داریم، اشتباه نکنید ها، یک مبسوط شیخ طوسی داریم، یک مبسوط ابو بکر سرخسی داریم. من به نظرم مرحوم شیخ اسم کتابش را بعیده که به اون سرعت کتاب ابو بکر سرخسی از ماوراء النهر به بغداد آمده باشه و شیخ دیده باشه ها.
استاد ابو بکر سرخسی در اصول المبسوط فی الاصول،
نه
در فقه،
نه نه، ابو بکر سرخسی در کتاب اصول اسمش دیگری، اسم دیگری داره که اسمشو میگن در حقیقت اصول السرخسی. بله، تألیف اصولش هم به سبک فقهای، اصلا شما دو جلد کتاب اینجا هم کتابخانه داره، دفترم داریم ما. اصول السرخسی فقه احناف، یعنی فقهی است که از فتاوی ابو حنیفه استخراج میشه، برخلاف فقه شیعه یا فقه مثلا فرض میکنیم که سیف الدین آمودی و فخر رازی، اینا میان قاعده رو اول درستش میکنن بعد فروع رو بر او تطبیق میکنن. احناف میان نه، میگن ما باید فروع را ببینیم، بررسی کنیم، ببینیم ابو حنیفه آیا صیغه افعل را دال بر وجوب میدونه یا نه، بعد میگیم آقا افعل دال بر وجوبه. اصول السرخسی و اصول الجساس که متوفای 370 و ای سبک تألیف شده، اینا هر دو از حنفی ها هستن. مرحوم شیخ طوسی 460 فوت کرده. ابوبکر سرخسی متوفای 485. بعید نیست که مبسوط سرخسی به بغداد آمده بلا فاصله در ماوراءالنهر، چون بخش عظیمی از این کتاب را در زندان اوزجند من توابع فرغانه میگه من نوشتم و بر شاگردانم املا کردم. بعد که آزاد شد قطعا کتابشو به بغداد آوردن. بعید نیست که مرحوم شیخ طوسی ما الان قالب را بر همین اساس مبسوط سرخسی قرار داده ها، چون ما قبل از مبسوط سرخسی در بغداد کتابی نداریم که قالب مبسوط شیخ طوسی باشه. امام الحرمین جوینی که در بغداد بوده فقیه شافعی است، متوفای 478. قبل از او یعنی قبل از شیخ طوسی یا ابوبکر جساس بوده، یا مثلا فرض میکنیم که اون فقیه حنفی شریف با سعادت شما اسم شریفش یادم رفت که کی بود، اینا تعبیرات کتاباشون یک کمی ساماندهیش فرق میکنه، ولی قالب مبسوط شیخ قالب مبسوط سرخسی است و مفصل ترین کتاب فقه احناف هم فقه سرخسی است. بعد بدایع الصنایع کاشانی است، بعد المحیط البرهانی است که من اون کتابش اسمش یادم رفته، ابن مازی بخاری. این سه تا کتاب مفصل ترین کتاب های فقهی احناف هنوی. نگاه کنید در مبسوط سرخسی هم جلد 9 صفحه 236 دقیقا همین تعریف آمده. پس ببینید، یا تعبیر تجلیل و سلاح داریم، یا تجهیز و سلاح داریم، یا اشهار و سلاح داریم، یا شهر سیفه او داریم. الان تعبیر مبسوط شیخ چیه؟ مبسوط شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما که مبسوط خودش که همونطور که گفتم مقدمش رو نوشته در باره میگه مایی رو در جواب اهل سنت نوشتم، در کتاب الحدود آمده یک فصلی رو باز کرده به عنوان در حقیقت کتاب قطاع الطریق. الان نگاه کنید کتاب و سرقه. خب ما در کتاب ها کتاب و سرقه نداریم. این کتاب و سرقه، کتاب الاکرا، کتاب الحیل، کتاب مثلا فرض میکنیم که عرض خدمت شریف با سعادت شما که قطاع الطریق، اینا در حقیقت همه از عنوان هاییست که از اهل سنت گرفته. صفحه 47 کتاب و قطاع و طریق. ببینید الان دقیقا عبارت های المبسوط سرخسی و کتاب های اهل سنت. قال الله تعالی انما جزاء الذین، عنوان قطاع و طریقه ولی آیه رو میان انما جزاء الذین یحاربون الله رو میخونن. بعدا خواهیم گفت که اهل سنت منحصر میدونن در قطاع و طریق. بله، آیه شریفه رو ایشون نقل میکنه، بعد میگه که تا اینکه میاد بله من. خب و قال جمیع الفقها، حالا ما خواهم این محاربه رو معنا کنیم، و قال جمیع الفقها ان المراد بها قطاع الطریق. فقها مرادش مراد فقهای اهل سنت ها. الفقها در فقه قدیم که گفته می شده منظور فقهای اهل سنت. وقتی میخواد بگه فقهای ما میگه فقها اونا، علما اونا. جمیع الفقها یعنی اهل سنت باشن، میگن ان المراد بها یعنی به محاربه. مراد به محاربه در آیه شریفه چیه؟ قطاع الطریق. قطاع الطریق کیه؟ و هو من شهر السلاح. من شهره الان تو ذهنم نیست که آیا متعدی یا لازمه. اگر شهره یشهره مثل ظهور باشه لازمه دیگه، پس این رو باید شهره بخونیم. و هو من شاهرن سیفه. بله احسن. پس کلمه شهره متعدیه، پس شهره هم بخونیم درسته. و هو من شهر از سلا. دست شما در نه، اگر شما نمودی ما چیکار میکردیم؟ خب دیگه شما مثالی خوندی و دلیلی خوندی که اشد و استشهادنه دیگه در واقع. احسنت. شاهران سیفی. و هو من شهر از سلا و اخاف از سلیل سبیل. ببینید راه ها رو بترسانه، باز کنه جلوی مردم رو بگیره. لقطع الطریق والذی رواه اصحابنا. نگاه کنید اونجا جمیع الفقها تعبیر میکنه یعنی اهل سنت. اینجا میگه ولذی رواه، تو روایت های اصحاب ما چیه؟ یعنی ما روایت داریم، ما نیازی نداریم به حرف اهل سنت. ولذی رواه اصحابنا ان المراد بها کل من شهر السلاح و اخاف الناس فی بر کانو او فی بحر. نگاه کنید اینا همه قیودی است که اهل سنت خیلی هاشو قبول ندارن. و فی البنیان، یعنی که شهر، بنیان یعنی قدیم در لغت یعنی شهر، بنیان یعنی شهر. او فی الصحرا، حتی تو بیابان باشه. و رو روایت کردن ایزن ان اللصه ایزن محاربون، دزدی که با سلاح بیاد محارب حساب میشه. و فی بعض روایاتنا، البته ما هم بعضی روایات ما مطابق اهل سنته، که در کتاب تهذیب الاحکام و الاستبصار وقتی دو دست روایت تعارض میکنه که بعدا انشالله اینا را در مرحله سوم، یعنی بعد از این که تعریف رو تموم کنیم و بپردازیم به آیه شریفه و آیه شریفه هم تموم کنیم، باز خداوند توفیق بده بپردازیم به روایات، اونجا انشالله روایات را خواهیم کن که دو دست روایت تعارض دارن با هم. و شیخ علاج الحدیثش را میگه روایات قطاع الطریق که حمله بر یک مصداق کرده یا از باب بیان مصداق واحده، یعنی اشد مصداقنه، مصداق بزرگش، و یا از باب موافقت با اهل سنته. و فی بعض روایاتنا ان المراد بها قطاع الطریق کما قال الفقها. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.